بسم الله الرحمن الرحیم. در اسباب تعدیه حکم به علل و عواملی پرداختیم که عبارت بود از الغاء خصوصیت و عرض شود که تنقیح مناط، حالا مناسبات حکم موضوع هنوز بحث نکردیم، ولی به دلیل اهمیت بحث قیاس یکی از عواملی که در عامه مورد توجه بود و ربط هم داره با بقیه علل تعدیه حکم، یعنی با اولویت و با تعلیل و با مناسبات حکم موضوع و با تنقیه مناط و الغای خصوصیت، یعنی با اون 5-6 عامل ربط داره، ما وارد در این عامل تعدیه و حکمی که به عنوان قیاس در مشرب عامه به شمار میاد شدیم و به اینجا رسیدیم که بریم سراغ روایاتی که به این مقوله پرداخته و اون را مورد نکوهش قرار داده تا حدود و جوانب دلالت روایات را در باب قیاس بسنجیم و بعد ببینیم که چه نسبتی داره اینها با تنقیح مناط و الغای خصوصیت و مناسبات حکم موضوع و فهوا و تعلیل. این روایات عمدتاً در باب ششم از ابواب صفات قاضی در کتاب قضا بود. پیشاپیش و در مقدمه 7-8-10 تا ما مطلب و نکته کلیدی را اشاره کردیم، حالا ادامه میدیم این روایاتی که در این باب بود، یه مروری به این روایات خواهیم داشت. پیشاپیش این نکته رو هم عرض بکنم که روایاتی که در این باب در خود وسائل و همینطور در مستمسک آمده و مستقیم به بحث قیاس میپردازه، این روایات 52 تا حداقل، 26 تا در متن وسائل همین باب 6، 26 حدیث در متن وسائل در باب نکوهش قیاس و نفی اعتبار و حجیت قیاس. در ذیل هم که در این چاپ های جامعه مدرسین آمده، باز از مجموعه روایات 26 تا حداقل مستقیم میگه قیاس نه. بقیه روایات دیگه برمیگرده به اون مزامینی که دیگه گفتیم، مثلا تعدادش نفی حجیت ظن در احکام میکنه، میگه ظنون اعتبار ندارد. 5-6 روایت در متن و در چند روایت هم در تعلیقه از مستمسک به قاعده کلی ظن اعتبار میکنه. تعدادی روایات هم به رأی اشاره میکنه، البته همون 52 تا روایتی که قیاس اومده ضمنش بعضیش رأی هم هست، ولی چند تا روایت هم 5-6 تا روایت 7-8 تا روایته که بیشتر به کلی رأی و اعمال رأی در استنباط اشاره میکنه و اون رو نفی اعتبار و حجیت میکنه. بله؟ حالا اون تنظیمش دیگه ما انجام دادیم، حالا روایت که نیست دیگه، ما کنار هم چیدی میجوری. اینم یک تعداده که دو گروه باشه، سه گروه شد، ما از پایین به بالا، بالا به پایین اون روز عرض کردیم، حالا از پایین بالا. قیاس رو نفی میکنه بیش از 50 روایت، رأی رو نفی میکنه و اعمال رأی در احکام را نکوهش میکنه، این 7-8 روایت به طور خاص. ضمن اون 50 تا روایت قیاس هم بعضی رأی هم داره، این درجه دوم که عام‌تره. درجه سومی که اهم از اینه همون نفی حجیت ظنون است در احکام و اینکه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا که در قرآنه، در حقیقت در این روایات باز شده و ظنون در استنباط را محکوم کرده. این سه که در این هم 3-4-5 روایت در این بابه و در غیر این بابه الا ماشاءالله روایاته. و بالاترم که حالا بالاتر یا در عرض این سومی طایفه چهارم هم اوناییست که میگه آقا اقوال ائمه اعتبار داره و شما بعد از پیغمبر برای شناخت معارف الهی و احکام نباید سراغ دیگران بروی، راه همانیست که ما میگیم. که این 7-8-10 روایت هم در باب 6 به این مسئله اشاره داره، اما باب 7 دیگه روایات متعددی داره که مستقیم به اون مسئله اشاره میکنه. وجوب و رجوع، باب 7 وجوب و رجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومی، و نباید سراغ دیگران رفت، که در اونجا در متن و مستدرک روایات فراوانی آمده. فکر میکنم که باب 7 50 روایت 40 که میگه رجوع به غیر معصوم نکنید 43 روایته، و در پاورقی هم که مستدرک باشه 54 روایته، و به همین هم نمیشه بسنده کرد. حتما تو جامع الاحادیث که آقای بروجردی آورده بیش از این هم هست، یعنی 70-80 تا روایت هم اینجا هست که قاعدتا بیش از این هم میشه برای شاهد پیدا کرد. این طایفه ای که میگه باید به معصوم مراجعه کرد نه به دیگران. بله دیگه، حالا قاضی که بحث کرده دیگه، مقدمات صفات قاضی روی منابع اصلی فتوا و روایت، چون جایی دیگه تو وسائل نبوده این بحث، مباحث فتوا و مجتهد همه تو اینجا آمده، چندین باب داره که مربوط فتوا و اجتهاد و اینهاست. بسیار خوب، اون روایت اولی که شروع کردیم دو جلسه قبل از دعائم بود در مستدرک که در ذیل و پاورقی این باب اول هست، صفحه 30 هست. اون روایت های قسمتش خوندیم که امام به ابو حنیفه خطاب کرد که ملذی تعتمد علیه فی ما لا تجد فی نصن فی کتاب الله و علی خبرا عن رسول الله، او گفت اقیسو علی ما وجدت من ذلک. امام فرمود ان اول من قاس ابلیس فاخطأ. راجع به این که در این کلام ابلیس قیاسی در کاره یا نیست، ما گفتیم بله قیاسه، نه اینکه دو تا اصطلاحه، یه اصطلاح دیگه است فرق داره با قیاسی که ما در فقه میگیم، نه او هم قیاس کرده، البته یه نوع قیاس اولویته. و تا اینجا شو عرض کرده بودیم. بعد از این حضرت مثالهایی از فقه میزنه، از احکام میزنه، که 4-5 مثاله که تو این روایات آمده، حالا 3 تاش اینجا آمده. حضرت سوال میکنه از ابو حنیفه که ایهما اطهر المنی او البول. ابو حنیفه میگه منی اطهر از بوله. حضرت که حالا به یه معنام مثلا تو ذهنش ذهن میاد که اون اطهر از بوله، بعد امام فرماد که اگر این اطهره فان الله قد جعل فی البول الوضو و فی المنی الغسل. این معلوم میشه که این حدس و گمان تو این پاش جایی بند نیست. ولو کان علی القیاس لکان الغسل علی البول، قاعدش این بود که به اون غسل چه بشه. معلوم میشه که صرف این یک زن شما ره به جایی نمیبره. مثال دوم، ایهما اعظم عند الله از زنا ام قتل النفس، کدوم بدتره وقتی مقایسه میکنید؟ او میگه که قتل النفس. و قاعدش اینه که هرچه در زنا هست با در قتل النفس باشه و بالاترش. حالا مثال هم قیاسی که اینجا گفته شد اولویتش هم هست، یعنی هرچه اونجا هست باید بگی در قتل و نفس هم هست. میگه خب این اینطوره؟ بله. اما حضرت فقط جعل الله فی قتل نفس شاهدین ولی فی الزنا 4. قتل نفس را با دو شاهد میپذیره، ولی در زنا با چهار شاهد میخواد، در حالی که اگر مهمتره و چی با در اون چهار چی باشه. ولو کان بالقیاس لکان الاربع فی القتل لانه اعظم، چیزی که مهمتره باز اثباتش هم دشوارتر باشه و حساستر باشه. البته در مقام تقریب میشه اینو به عکس جوابهایی داد که اونجا کم آورده، ولی امام میخواد بفرماد که به صرف اینکه چیزی تو ذهنت میاد نمیتونی شما حکم درست کنی. این دو. سه. ایهما اعظم عند الله الصلات ام الصوم، نماز مهمتره یا روزه؟ طبیعی است که میگه نماز دیگه، قرآن 100 جا 200 جا قرآن نماز اومده، ولی صوم حالا 2 جا 3 جا اومده. گفت که از صلات. قال فقد امر رسول الله الحائده ان تقضی از صوم ولا تقضی از صلات، نماز را قضا نمیکنه ولی روزه را قضا میکنه. اگر به صرف این اهمیتی بود که ما میفهمیدیم بس اونجا. حالا تازه اینا در جاییست که اهمیتش هم مستند به خود شواهد درون متنیه، یعنی این که نماز مهمتره این اصلا رو قرآن میشه فهمید دیگه، ولی در این حال به خاطر اهمیت نمیشه تو هر فرعی آمد بگیم این چون اهمه پس اینجوری. چرا؟ برای اینکه در عالم واقع امام نمیگه اهمیت اینا نیستا، امام یه جوری اهمیت رو تقریر کرده، تأیید کرده، علی رغم اینکه اینا اهمیت داره همه احکام مطابق با اون نیست. چرا؟ برای اینکه مصالح متزاحمه در عالم ثبوته. این در جایی است که شما به مصالحی و اهمیت یا تساوی خودتونم پی میبرید، فکیفه به اون جایی که اصلا این تو مقایسه خیلی هم آدم نمیتونه بگه این اهم از اونه یا این مثل اونه. امام جایی که دیگه اهمیتش را خود امام هم قبول داره و تقریر میکنه، میگه که نمیشه به خاطر اهمیت شما بگید که اینی که اونجا هرچی اینجا هست با در اونجا به طریق اولا باشه. اینجا داره امام قیاسه حتی اولویت ها چی میکنه و نفی میکنه. این سه تا مثالیه که اینجا زده شده. دو تا مثال دیگه هم وجود داره کلن تو روایات قیاس، دو مثال دیگه هم وجود داره که در روایات بعد میبینی. بعد امام فرمود ولو کان علی القیاس، اگر مبنا قیاس بود لکان الواجب ان تقضی الصلات، فاتق الله یا نعمان ولا تقص فانا نقف غدا نحن و انت و من خالفنا بین یدی الله، ما روز قیامت در برابر خدا میستیم و محشور میشیم. فیسالنا عن قولنا و یسالکم عن قولکم، هر دو را سوال میکنه. ما میگیم قال الله و قال رسوله و تو و اصحابت میگی رأینا و قسنا فیفعل الله بنا و بکم ما یشا. این روایت دعایم الاسلام که نفی قیاس و حجیت قیاس میکنه به همین ترتیبی که ملاحظه کردی. سه تا مثال هم میاره، یعنی علاوه بر اون بحث ابلیس تو مسائل فقهی هم سه مثال میاره که اولم اعتراف میگیره از او، میگه این بالاتره، بعد میگه ولی حکم اونی که تو مهمتر میدونی در جاهایی اخفه، به عکس اونیست که به ذهن تو میاد. میخواد اون سولت استلا رو بشکنه، بگه که نمیشه به این حرفا اعتماد کرد. این روایت اول بود که مستدرک از دعایم نقل کرده. در مستدرک روایت دوم اونم اینه از دعایمه که نها رسول الله عن الحکم بالرأی والقیاس و قال ان اول من قاس ابلیس و من حکم فی شیء من دین الله برأیه خرج من دین الله. اینم در دعایمه. فرق نکته ای که حالا هر روایتی که میگیم نکاتش رو ملحوظ میدارید دیگه، این روایت بعدی که باز حالا از نظر سند البته از دعایم است و مرفوع است و اعتبار نداره، اما از لحاظ محتوا نکته‌ای که داره اینه که میگه پیغمبر از قیاس نهی کرد. یک سوالی وجود داره که قصه قیاس مال کیه؟ خب اوج قیاس در زمان ابو حنیفه است و اون مباحثی که مستحضر هستی، اما این روایت و تعداد دیگری از روایات نشون میده که زمان پیغمبر یا امیرالمومنین هم این مسئله مطرح بوده. اون تا مقدمات و همون دورنماهای کلی مطرح بوده دیگه، اوجش زمان امام صادق و بحثای با ابو حنیفه. حالا ما مستدرک، باز روایت سوم مستدرک هم بگیم بعد میایم در متن وسائل. روایت سوم مستدرک باز از دعایم الاسلامه، این روایت چند تا از دعایم الاسلامه که میفرماد که از امام باقر نقل شده، سند اینم مثل بقیه بیشکال نیست، که ذکر له عن ابی عبیده سلمانی انه روا عن علی بیع امهات الاولاد. بعد امام میفرماد که کذب علی عبیده یا کذب عبیده علی علی، انما اراد القوم ان ینسبوا الیه الحکم بالقیاس، میخوام بگن که مثلا امیرالمومنین قیاس کرده، ولام یثبت لهم هذا ابدا، انما نحن افراخ و علی فما حدثناکم بهی عن علی فهو قوله و ما انکرناه فهو افتراء علی. میگه ما جوجه های امیر المومنینیم، اگر ما گفتیم علی گفته سخن علی است، اگر ما میگیم علی نگفته یعنی نگفته، ما از همه به اون نزدیکتریم. و نحن نعلم ان القياس ليس من دين علي عليه السلام و انما يقيس من لا يعلم الكتاب ولا السنه فلا تذلنكم روايتهم. شما یه چیزی نسبت دادن به امیرالمومنین که امیرالمومنین قیاس کرد، میگه اصلا او وصل به اون عالمه، او نیازی به قیاس نداره. تا آخر اینم باز خب روایت دیگری است که این سه تا روایت همه مستقیم روی قیاس آمده و از دعایم بود. روایت چهارم مستدرک هم باز همینطوره، ملاحظه کردی روایت دو و سه برخلاف روایت اول میگه که از زمان پیغمبر، و روایت سه میگه از زمان امیرالمومنین هم این قصه مطرح هست، مخصوصا روایت دوم. روایت چهارم مستدرک اینه که امام صادق، از امام صادق باز نقل میکنه که فرمودن لا یجوز العهد ان یقول فی دین الله برعیه او یأخذ فیه بقیاسه، ویح اصحاب الکلام یقولون هادا ینقاس و هادا لا ینقاس، اینهایی که قیاس را جاری میکنن وای بر اونها. ان اول من قاس ابلیس لعنه الله سقال هین قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین فرعا فی نفسه و قال به شرکهی ان النار اعظم و قدرم من الطین ففتح له بالقیاس الله یسجد الاعظم للادنا فلو این من عجل ذالک و سوین شیطان مرده ولو جاز القیاس لکان کل قائسن مخت اون لکان کل قائسن مخت فی سعته. اگر قیاس چی بود؟ هر قیاس کنندهی که خطا میکرد فی سعه بود، چون عدلهی که حجت میشه ممکنه یه وقت هم خطا بکنه، خطاش معفوه، میگه نه اینجور نیست، قیاس اصلا حجت نیست که حالا اگر خطا شد بگیم فی ساعته. اذ القیاس مایتون به دین فلا حرج علی القیاس، اگر اینجور بود اینطور میشد. و این امر بنی اسرائیل لم یزل معتدلا ان امر بنی اسرائیل لم یزل معتدلا حتی نشع المولدون یا مولدون مثلا من ابناء سبای الامم، مولدون من ابناء سبای الامم، اینا که مثلا اسیر گرفتن و وارد در دینشون شدن و مسلط نبودن، اینا اومدن نودین ها و نورسیده ها اومدن، فاخذوا بالرأی والقیاس و ترکوا سنن الانبیا فضلوا و اضلوا. این روایت چهارمه. ویژگی این روایت اینه که این بحث رو میبره قبل از اسلام، میگه این در امم سابقه هم وجود داشته، کسانی که به جای مراجعه به انبیا و سنن انبیا خودشون با رأی و قیاس احکام رو به دست می آوردن و همین منشأ ضلالتشون شد. پس میبینیم این قضیه فقط مال زمان امام صادق نیست، میاد زمان امیرالمومنین اونطور که در روایت سوم بود، میره جلوتر، حتی زمان خود پیغمبر توجه به این مسئله بود اونچور که در روایت دوم بود، و گام سوم میره تو انبیاء پیشین و ادیان سابق از جمله یهود اونطور که در روایت چهارمه. بنابراین یه خط تاریخی است، کسانی که به جای مراجعه به اولیا و معصومین میان قیاس و رأی را در شناخت احکام و استنباط احکام اعمال میکنن. بله، اون روایت قبلش رو هم روایت متعدد دیگه هم که میرسونه، میگه این اصلا قصه میره تو مبدأ خلقت، یعنی از همون آغاز خلقت ابلیس در این دام افتاد. اینه که این مجموعه روایات نشون میده که این خط قیاس و اعمال رأی و زنونه که پاش به جای بند نیست از شیطان شروع شد و بعدم آمد در ادیان دیگه تا زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر و همینجور تو اوجش رسید به ابو حنیفه.
انسان در معرض این خطا هست، خطای فکری.
بله،
دریافتی.
یعنی این آره بله کاملا، ما همین رو میخوایم بگیم، کاملا این ریشه در یک مغالطه و خطای ریشه دار در ذهن بشر داره، یه نوع خطای محاسباتی داره در این که چیزهایی را به هم تشبیه میکنه، مقایسه میکنه، در حالی که و با یه زنی میخواد بگه اینم مثل اونه، در حالی که خیلی باید آدم هوشیار باشه که به این سادگی نمیشه بگه این مثل اونه. این جمع المتفرقات به خاطر یک تشابه، یه قیاسیه که ریشه در یه خطای ذهنی داره، یه نوع مغالطه ذهنیه. واقعا هم همینطوره، به سادگی نمیشه گفت این مثل اونه. این مثل اینکه به سادگی آدم بگه این آقا مثل اوه، در حالی که تفاوت آدم ها خیلی ظریف و دقیقه. این جنس هم مثل اونه، به این سادگی نمیشه اینو گفت. این جای دقته، جای احتیاطه. و این که تو این مقایسه ها مخصوصا وقتی که این خطای محاسباتی میاد تو چیزای دینی که پشوانش یه مسائل و مفاسد فراتر از این مسائل و مفاسد دنیوی ملموس ماست، به عبارت دیگه هم ما تو این چیزای دنیوی اینها نمیتونیم خیلی جرأت به خرج بدیم بگیم این مثل اونه، تو اونجایی که امور دنیوی است و مسائل و مفاسد دنیویه، و بالاتر از این اونجایی که مسائل و مفاسد ریشه‌دارتری که با یک منظر غیبی میشود به اونها پی برد، اونا رو بخوایم چه بکنیم. این چه در واقع حکمت‌ها و فلسفه احکام دنیوی و چه اونایی که فراتر از دنیوی، ذهن بشر به این سادگی نمیتونه بر اینا احاطه پیدا بکنه. و روایت پنجم هم همون داره که ان اول من قاس ابلیس و ان اول ما سن لهذه الام القیاس المعروف، مثلا حال ادامهش اینجا دیگه نداره، اونم از دعایم. و ان اول ما سن لهذه الام القیاس المعروف، احتمالا میخواد بگه همون ابو حنیفه معروف امام در اینجا مثلا. این هم روایت پنجم مستدرکه که از دعایم الاسلام نقش شده. روایت ششم مستدرک هم باز از دعایم الاسلامه. اونم روایتی که اجازه بدید نخونیم، مفصله، که اون روایت از دعایم الاسلام ششم مستدرکه و خطبه ای از خطبه های امیرالمؤمنین را نقل میکنه، که این خطبه در نهج البلاغه به این شکل نیامده، شبیهش آمده ولی به این شکل نیامده. انه خطب الناس و قال اما بعد ذمتی رهینه و انا بهی زعیم، لا یهیج علی التقوا زرع قوم ولا یدمع علی التقوا سنخ اصل و ان الحق و الخیر فی من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره و ان ابغض الخلق الی الله تبارک و تعالی رجلان، رجل و کله الله الی نفسه جائر عن قصد السبيل مشعوف ببدعه قد لهج فيها بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن بعبادته ضال عن هدى من كان قبله مضل لمن اقتدى به من بعده حمال خطايا غيره ممن أذل بخطيئته والرجل دو گروه میگه مبغوز خدا هستن، و رجل قمش جهلا فی اوباش الناس غار به اقباش الفتنه قد سماه الناس عالما ولم یغن فی العلم فی العلم یوما سالما. تا اینجا که و جمع جلسه بین الناس قاضیا ضامنا و این نزلت به احد المعدلات حی الها حشوا من رعیه، این عالم بیمایه و کمایه، این نزلت بهی احد المعدلات، اگر مشکلی پیش بیاد و سوالی مطرح بشه، حی الها حشوا من رعیه، رعی های باطل زائد آماده میکنه. ثم قطع بهی، یه گاهی هم اینجوری که قطع به اون هم پیدا میکنه. فاولی علا لبس شبهات فی مثل غدل العنکبوت لا یدری اصاب هم اخته لا یحسب العلم فی شیء ما انکره انقاس شیئا به شیء لم یکذب ندرو و این ادلم علی امرا اکتت ما لا یعلم. همینطور که یه گروهی که مبغوز خدا هستن کسانیه که همینجور میبافه با رأی خودش، با قیاس و امثال این. این هم روایت ششمه که اینا همه این روایت مستدرک از دعائم بود، البته همش هم بی سند بود. این هم مربوط به امیرالمؤمنینه. این شش تا روایتی که در مستدرک از دعائم بود. حالا اجازه بدید دیگه ما بر خلاف قاعده این مستدرک بریم جلو، بقیهش هم نگاهی بکنیم. هفتمش، هفت و هشت و هستم، اونا دوتا روایته که از بله هفت و هشت و نو هم از عوال اللعالیه، که در هفت داره که تعمل هادل امه به برهتن بالکتاب و برهتن بالسنه و برهتن بالقیاس، این از پیغمبر نقش شده که فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا، اگر به قیاس عمل کردن زا. در هشتم باز پیغمبره که یاکم به اصحاب الرأی داره. در نهم داره که من باز از پیغمبر من عمل بالمقاییس فقد هلک و اهلک. در دهم باز از پیغمبر از کنز الفواید که حضرت فرمود ستفترق امتی على بضع و سبعین فرقه اعدمها فتنتن على امتی قوم یقیسون الامور به رأیه فیحرمون الحلال و یحللون الحرام. باز پیغمبر داره پیشگویی میکنه در اینجا. روایت یازدهم از امیر المؤمنینه که یاکم بالقیاس بالاحکام فانه اول من قاس ابلیس. دوازدهم از امام صادقه که یاکم و تقهم المحالک به تباع الحوا و المقاییس قد جعل الله للقرآن اهلا اغناکم بهم ان جمیع الخلائق میگه اهل بیتی شما دارید که شما رو از همه چیز بی‌نیاز میکنه. اینم باز دوازدهم. بله،
در تمام این روایات وقتی که مثلا واژه قیاس به کار برده میشه یه چیزی مد نظر هست و همون داره نفی میشه دیگه، اون چیه که مخاطب همون دریافت میکنه؟
همین تنظیر و تشبیه هستی
که و همون میاد و به ما کمک میکنه که بگیم این سایر موارد اینا داخل در اون قیاس مدن هم نیست.
حالا اون حالا ثبت کنید بریم جلو. حالا دیگه حالا سیزدهم از سلمان نقل شده که سلمان فرمود ما هلکت امتون حتی قاست فی دینها. اینم نشون میده که این سنت باطلی ریشه داره در ادیان بوده. چهاردهم، حالا اونم باز مربوط به قیاسه. پونزدهم هم بله، اونم حالا چیز خاصی نیست که ان من عندنا من يتفقه يقولون يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله ولا في السنه نقول فيه براينا. حضرت فرمود كذبوا ليس شيء الا جاء في الكتاب و جاءت فيه السنه. اون تو حالا ما اینهایی که این نکته در این روایت 15ام مستدرک که عرض میکنم که این روایت رو ایشون از بصائر الدرجات نقل کرده، روایت مستدرک بعضی از دعایم، بعضی از بصائر، بعضی از اوائل لعالی است و امثال این هاست. این کتبی که حالا صاحب وسائل خیلی زیاد بهش نمی پرداخته، ایشون اینا رو بهش توجه کرده. در این روایت این نکته است که همون قاعده ای که وقتی مفصل راجبش بحث کردیم، یعنی دو بار مفصل راجب این بحث کردیم، با اون این که ما من واقعت الا و فیها حکمان، میگفتیم که این قاعده دو تا معنا داره و دو در واقع تفسیر داره که قابل جمع هم هست. یکی این که هر واقعی اندالله حکمی داره، یکی هم و اون حکمم عند الله هست و عند المعصومین، و یکی این که هر واقعی حکمی در ظاهر داره، چه ام از حکم واقعی ظاهری، ام از حکمهای چی اجتهادی و حکمهایی که با اصول عملی معلوم میشه. این قاعدتا اینو میخواد بگه که حالا اینا دیگه بحثای دیگه هم داره که بعد جای دیگه عرض کردیم. و اما روایت 16 هم، روایت 16 هم یه روایت مهمیه، همه از مستدرکه. روایت 16 هم مستدرک از بصائر الدرجات نقل کرده. من احمد بن صاحب بصائر الدرجات، انا احمد بن حسن بن علی بن فضال، انا ابی عن العبل مغرا یا معزا، حالا دو جور چی شده، عن سماعه عن العبد صالح علیه السلام قال سألته فقلت ان اناسا من اصحابنا، یعنی شیعه پیرو شما، قد لقوا اباک و جدک و سمعوا منهما الحدیث، شیعه حرفای شما رو شنیدن، فربما ما کان الشی یبتلا به بعد اصحابنا و لیس عندهم فی ذلک شیء بعینه یا شیء یفتی و عندهم ما یشبهه یسعهم ان یأخذوا بالقیاس. این همون قیاس متأخره از سنت معصومینه که قبلا گفتیم. حضرت فرمود که لا انما هلک من کان قبلکم بالقیاس. این روایت قیاس ما بعد از سنت المعصومین میگه، در حالی که عمده اون روایات دیگه قیاس بدیل سنت معصومین بود، قیاس هم عرض با سنت و بدیل با سنت معصومین بود، اما این روایت قیاس بعد از سنت المعصومین میگه. تا اینجا ما شنیدیم از شما، حالا یه جایی نداریم قیاس میتونیم بکنیم از آن فرمادن
کردان نسل
فقدان نفس از معصومین نه از پیغمبر، معصومین. این حرف جدید داره که ما میگوزیم یکی از سوالات در قیاس اینه که قیاس ما قبل المعصومین را میگه یا ما بعد المعصوم هم را میگه. ما بعد المعصومین و الائمه را هم میگه که این میگه میشه. این طایفه‌ای که به قیاس بعد المعصومین اشاره میکنه، من همینجا عرض بکنم چند تا روایته. یکی این 16 مستدرک، همین مضمون در هجده هم همینه، البته اونم ابو المورا عن سماع است، ابو الحسن که از بصائر نقش شده، ولی حالا تو پاورقی میگه تو بصائر ما ندیدیم، برقی در محاسن هم نقل میکنه که ان عندنا من ادرک اباک و جدک و ان رجل یبتلا بشی لا یکون و عندنا فی شی فیقیس. حضرت فرمود انما هلک من کان قبلکم این قاسو. پس 16 اینو میگفت، 18 همین قیاس ما بعد ائمه بعد ائمه المعصومین، و 27 هم فکر کنم در مستدرک همین باشه، 27 هم از محمد بن حکیم، اونم از محاسن احمد بن محمد خالد برقی در محاسن ابی ان ابن ابی رمیر ان محمد بن حکیم میگه به امام موسی بن جعفر عرض کردم که فقه ناف الدین و اغنان الله بكم عن الناس، و ما بی‌نیاز شدیم به خاطر مراجعه شما، میگه هر کس از ما سوال میکنه جواب میدیم. فرب ما ولد علینا الشی لم یعتنا فیه عنک ولا عن آبائک شیئون فننظر الى احسن ما یحضرنا و اوفق الاشیال ما جاءنا عنکم فناخذ به. حضرت فرمود که هیهات هیهات فی ذلک هلک ولا من هلک ابن حکیم. ثم قال لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علی و قلت. بعد میگه محمد ابن حکیم به هشام بن حکم میگه که ولا ما اردت الا ان یرخص لی فی القیاس. مثلا این طرح سوال کردم که بله امام بگه حالا دیگه بعد از اینکه همه حرفای ما رو دیدی بعد دیگه میتونی قیاس بکنی. اینم روایت سوم که 27 روایت در متن در مستدرکه. این سه تا روایت نشون میده که تو ذهن اصحاب ائمه میواده که حالا اگه از کلمات اونها همه مراجعه میکنیم، ولی اگه نبود قیاس بکنیم. جلو اینم رو حضرت گرفته. این مضمون حالا تمام بکنیم بس، در متن وسائل هم حدیث 41 وسائل هم عرض شود که فکر میکنم تو وسائل خود این سه تا روایت در مستدرک بود، در وسائل هم بله 41 که از قرب الاسناد نقش شده، ان احمد بن محمد انسان احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی میگه که قلت الرضا ان بعض اصحابنا نقول نسمع الان و یحکان عنک و عن آبائک فنقیس علی. کلمات شما رو میشنویم و بعد قیاس میکنیم. حضرت فرمود سبحان الله لا والله ما هذا من دین جعفر ها اولای قوم لا حاجت بهم الینا خرجوا من طاعتنا و شما لا تحملوا علی القیاس یا لا تحملوا علی القیاس. یه جمله هم در اون داره که بعد میگیم فلیس من شیء یعدله القیاس الا والقیاس یا یعدله القیاس الا والقیاس یکسره. اینم یه قاعده است، میگه شما قیاس را اگر بخواید به شکل ظنی بیارید تو کار، این شی را با این مقایسه میتونید بکنید، یه حکمی جواب میده، همزمان میشه این را با یه چیز دیگه مقایسه کرد. اگر به این تنظیرها شما بخواید دل بزنید و دل ببندید، چیزی نمیتونید دستگیرتون بشه. بله بله، ملاک روشنی نداره و لذا ملاک‌های متفاوت میتونه نتایج متعارض را به شما بده، که این بعدم بحث میکنیم، این نکته جدی است که بعدم بحث میکنیم. فکر میکنم یک روایت دیگه هم از این قبیل در وسائل داریم که حالا بعدها اونم رو میبینیم. بنابراین 4-5 روایت از اینا به طور خاص قیاس بعد مراجعه الی ائمة المعصومین رو میگه صلی الله علیه و آله.